اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما دوستان در اشتراک و ترادف، اشتراک و ترادف. یک لفظ وضع شده باشد برای یک معنا، این وضعیت معموله. اگه تعدد در لفظ باشه کار به ترادف میکشه، اگه تعدد در معنا باشه کار به اشتراک میکشه. وضع یک لفظ برای دو معنا میشه اشتراک، وضع دو لفظ برای یک معنا میشه ترادف، با توضیحاتی که از خارج قبلا. خب دوستان، طبق مسلک محقق خویی، مسلک تعهد، اشتراک و ترادف تفسیرش و تصویرش مشکله. یعنی یه خودی گیر میکنیم در قبال این دوتا. آقای خویی معتقده که ان الوضع هو التعهد، وضع یعنی تعهد. وقتی میگه وضع تو یعنی تعهد تو، یه تعهد. سوال میکنی مراد شما از این تعهد چیه؟ آقای خویی جواب میدند، جواب آقای خویی در تفسیر تعهد. ایشون دو جور میتونه تفسیر بکنه تعهد رو، طبق هر دو جور کار گیر میکنه. طبق یک جورش اشتراک گیر میکنه، طبق یک جورش ترادف گیر میکنه. خوب دقت بکنید. پس الان سوال میکنیم از محضر محقق خویی. آقا شما فرمایید وضع تعهده، درسته؟ فرمایید بله. سوال، میشه دقیقا باز بکنید تعهد در قبال چی؟ مفاد این تعهد چیه؟ ایشون پاسخ میده. تعهد این است، جواب اول ایشون، تعهد این است التزام متکلم. آها، التزام متکلم به عدم اتیان لفظ مگر در صورتی که قصد تفهیم فلان معنا رو داشته باشه، معنای معین، مگر قصد تفهیم معنای معین رو داشته باشه. تکرار بکنم، التزام متکلم به چی؟ به عدم اتیان لفظ. ببینید مفاد تعهد با نفی شروع میشه، اینکه لفظ رو نیاورد مگر قصد تفهیم معنای معینی رو داشته باشه. اینجا اشتراک لفظی بفرمایید ممتنع. اشتراک لفظی مثال بزنیم براش، مثل چی؟ مثل فرض بگیرید عین که برای ذهب و فضه وضع شده، ذهب فضه. وضع عین برای ذهب از نگاه محقق خویی معناش اینه که من متکلم تعهد بدهم لفظ عین رو به کار نبرم مگر آنکه قصد تفهیم معنای ذهب رو داشته باشم، طلا. من متکلم لفظ عین رو به کار نبرم مگر قصد انتقال معنای ذهب رو داشته باشم. وضع عین برای فضه از نگاه محقق خویی اینه معناش، من متکلم تعهد بدهم، التزام داشته باشم لفظ عین رو به کار نبرم مگر قصد تفهیم معنای فزر داشته باشم. پس نکنید، اگر از دید محقق خویی بخواید بررسی بکنید، لفظ عینی که برای ذهب و فضه وضع شده معناش اینه که من یک بار تعهد بدم که از لفظ عین استفاده نکنم مگر قصد تفهیم معنای ذهب داشته باشم. بار دیگه تعهد بدم از لفظ عین استفاده نکنم مگر قصد تفهیم معنای فزه داشته باشم. دو تا تعهد بعد بدم چون دو تا وضع برای واژه عین اتفاق افتاد. اگر بخوام مقتضای این دو تعهد عمل بکنم، رفقا یعنی کاری بکنم که به هر دو عمل شده باشه، باید هنگامی که لفظ عین رو به کار میبرم هم قصد کرده باشم تفهیم معنای ذهب رو تا تعهد اولم بهش وفا بشه عمل بشه، هم باید قصد کرده باشم تفهیم معنای ها فزه رو تا تعهد دوم رو هم به جا آورده باشم. دو تعهده، هر دوش هم روی استعمال واژه عین رفته. پس شما باید هنگامی که واژه عین رو به عنوان یک متکلم استعمال میکنید هم قصد داشته باشید تفهیم معنای اول رو تا تعهد اول ادا بشه، هم قصد داشته باشید تفهیم معنای دوم رو تا تعهد دومتون وفا شده باشه. بان که هیچگاه بلوجدان میدانیم متکلمین هنگام استعمال مشترکات لفظی چنین قصدی نداره. به تعبیر روشن‌تر، طبق مسلک محقق خویی، اگه تعهد به معنای عدم اتیان لفظ، تعهد به این باشه عدم اتیان لفظ الا با قصد تفهیم معنا، اگر تعهد به این تعلق یافته باشه، باید وقتی که متکلم لفظ مشترک لفظی رو به کار میبره قصد بکند تفهیم تمام معانی این مشترک لفظی رو. اگر این برای 70 معنا وضع شده، طبق مسلک تعهد باید متکلم وقتی میگه عین قصد بکنه تفهیم تمام 70 معنای واژه عین، چون 70 تا تعهد داره. تعهد اول، عین نگویم مگر قصد ذهب کنم. دو، عین نگویم مگر قصد فزه کنم. سه، عین نگویم مگر قصد چشم کنم. عین نگویم مگر قصد چشمه کنم. این نگویم مگر قصد شیر کنم که از معانیش اصل. تو 70 تا برو جلو. خب وقتی که حالا گفتم این باید قصد تمام این 70 معنا رو بکنم تو اون تعهدهای 70 گانه من همه ادا بشه، و حالی که بلوجدان خدا وکیلی کدوم متکلمی با استعمال یک لفظ قصد تفهیم تمام معانی این لفظ مشترک رو میکنه؟ واقعا اینجوریه؟ کدام متکلم وقتی لفظ مشترک رو به کار میگیره تمام معانیش رو اراده میکنه؟ ما بلوجدان وقتی لفظ مشترک رو استعمال میکنیم فقط قصد داریم تفهیم یک معناش رو بکنیم، یا اسد یا چشم یا چشمه یا زهر یا فزه، یکی از معانی که با قرینه معینه مشخصش. حتی اگر شما قائل به جواز استعمال لفظ عکس از معنا بشید، این مورد استعمال لفظ عکس از معنا این مورد شازه، خیلی کم پیش میاد. مگه در شعر ادبی یه چیز توی مایه ها سخن ادبی کسی بخواد یک لفظ رو در دو معنا به کار ببره؟ که داریم میگیم غالب متکلمی 99% متکلمین وقتی مشترک لفظی به کار میبرن قصد تفهیم یک معنا شده. جواز استعمال لفظ عکس از معنا میگه جواز، اینجا بحث لزومه. باید متکلمی که مشترک لفظی به کار میبره اراده تمام معانیشو بکنه چون تعهد داده
تمام معانی رو
خب بالاخره قصد مهم نیست. ببینید اصلا تسخر اونم غلطه. شما واقعا وقتی یک کلمه این به کار میاد تمام ماهش رو ذهنتون میارید، این یک. بعدم تعهد شما احضار معانی در ذهنتون نیست، قصد تفهیم معانیه، نه صرف اختیار و احضار معانی در ذهن. بعد قصد بکنید طبق تعریف آقای خویی تفهیم معانی را به مخاطب.
اگر میگم
معانی عام یعنی چی؟ موش مشترک معنوی، مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی یه جامع هست بین معانی که اون جامع میشه موضوع الله. مثل انسان موضوع الله عرض بکنم واژه انسان یا بشر هست، مشترک معنوی مصادیق سرخپوست سفیدپوست قد بلند قد کوتاه ایرانی خارجی همه شامل میشه. که دارید میگید شما مشترک معنوی که از محل بحث خارج، اون مشکل نداره. خب و اما الان مسلک تعهد، خط به خط بریم که دقیقا متوجه بشید که چه اشکالی بر مسلک تعهد هست. فلا یخلو، پس خالی نیست تصویر اشتراک لفظی و ترادف من اشکال، لا یخلو من اشکال، خالی از اشکال نیست. خب لأن التعهد دو حالت داره، اذا کان به معنا یک چند خط بعد و اذا کان التعهد به معنا میشه دو. ما اولیشو خوندیم، اذا کان به معنای چی رفقا؟ التزام متکلم. ببینید بعد سلبی داره، به عدم اتیان لفظ مگر اذا قصد متکلم تفهیم معنایی که لفظ براش وضع شده. خب اگر لفظ برای دو معنا وضع شده بود، مشترک لفظی اینجوری دیگه، یک لفظ برای دو معنا، باید شما قصد بکنید تفهیم دو معنا را با استعمال یک لفظ مشترک لفظی، با اینکه هیچ وقت اینجور قصد نمی کنید. امتنع، جواب ازا، امتنع الاشتراک المتزمن، اشتراکی که متزمن دو تعهد از این قبیله نسبت به لفظ واحد، این به نسبه متعلق است به تعهدین نه متزمن نه چیز دیگه، ممتنع است اشتراکی که متزمن دو تعهد از این قبیله است، همین قبیلی که معنا کردیم، دو تعهد از این قبیل نسبت به یک لفظ. پس این به نسبه متعلق است به چی؟ تعهدین. حواستون جمع باشه. از یلزم، چون لازم میاد، ان یکون عند الاتیان باللفظ، لازم میاد وقتی یک لفظ رو اتیان بخواید بکنید قاصد چند معنا باشید؟ دو معنا. اگه لفظ برای دو معنا وضع شده باشه، خب بر چی باید من قاصد دو معنا باشم؟ وفاءً مفعول لاجل یلزم، یلزم بر چی یلزم؟ بر اینکه وفا کرده باشید به کل تعهده، به هر دو تعهد. و هو غیر مقصود من المتعهد جدن، این هوار به چی بزنی؟ به کلل معنیین، ها؟ کلل معنیین، اگه تفهیم میگفت چقدر خوب بود، تفهیم کلل معنیین، منتها نداره میزنیم به خود کلل معنیین. هر دو معنا غیر مقصود است از سوی متعهد جزمن. متعهدی که میگه فرض کن شیر میخوام، قصد نکرده است که هم شیر پاکتی رو به شما منتقل بکنه، هم شیر مفترس و هم شیر آب رو، هم چیزی از سوی آقای متعهد قصد نشده. خب و اذا کان التعهد به معنى الالتزام بالاتیان، این جنبه ایجابی داره، قبلی جنبه سلبی داشت. التزام به اتیان لفظ هنگام قصد تفهیم معنا. خوب دقت بکنید دوستان، اگر معنای تعهد، آی خوی جواب میده ها، بچه دومی که ایشون میتونه بگه اینه، بگه تعهد عبارت هست از التزام به اتیان لفظ هنگامی که قصد تفهیم معنا دارد. التزام متکلم به اتیان لفظ وقتی که قصد تفهیم معنا دارد. اگر اینجور تعهد رو معنا بکنه، مشکل اشتراک لفظی چی میشه؟ حل میشه. ببینید، میگه من تعهد میدهم که لفظ این رو بیاورم اگر قصد معنای ذهب کنم، تعهد میدهم لفظ این رو بیاورم اگر قصد معنای فزه کنم، تعهد میدهم لفظ این رو بیاورم اگر قصد معنای چشم کنم. معناش این است که شما کافیه یکی از این معانی رو قصد بکنید، یه دونش کافیه، لفظ این رو میارید، به تعهد رو عمل کردید. اگه اینجوری بگید مشکل اشتراک لفظی چی شده؟ حل شد. دیگه لازم نیست شما وقتی که لفظ اینو آوردید تمام معانی اراده کنید، نه، شما فقط گفتید که آقا من وقتی خواستم یکی از این معانی رو اراده کنم، تفهیم کنم، لفظ این میارم، یه دونش. الان میخوام اسد تفهیم کنم، این میارم. فردا میخوام چشم تفهیم کنم، این میارم. پس فردا چشم این میارم. پس مشکل اشتراک لفظی حل، اما مشکل ترادف پیش میاد. ترادف، خوب دقت بکنید، یک مثال برای ترادف بزنیم. اسد و لیس، هر دو به معنای شیره، اسد لیس. شما تعهد میدید وقتی که وضع اسد برای شیر میخواد بشه، تعهد میدید که اسد رو وقتی به کار ببرید که قصد تفهیم معنای شیر داشتید. وقتی بگید اسد که قصد تفهیم معنای شیر، این یه تعهد. بری کنار. حالا وضع لیس برای شیر به این معناست که تعهد بدید وقتی واژه لیس رو به کار ببرید که قصد تفهیم معنای شیر داشتید. روشن شد؟ پس شما باید در این ترادف دو تعهد بدید. یک، تعهد بدید وقتی لفظ اسد رو به کار میبرید که قصد معنای شیر داشته باشید، بری کنار. وقتی لفظ لیس رو به کار ببرید که قصد تفهیم معنای سوال. حالا الان شما قصد تفهیم معنای چی رو دارید؟ شیر رو دارید. دو تعهد دادید قبلا، یه تعهد روی لفظ اسد رفته، یه تعهد روی لفظ لیس رفته. برای اینکه به هر دو تعهد عمل بکنید، باید حالا که قصد تفهیم معنای شیر رو دارید، هر دو واژه رو با هم بیارید. هم باید بگید اسد، هم باید بگید لیس، وان که هیچگاه متعهد همچین قصدی نداره. چون تعهد دارید و قصد تفهیم معنای شیر رو داشتید، اسد بیارید، خب یا البته بگید اسد. یه تعهد دیگه هم دارید، تعهد دارید و قصد تفهیم معنای شیر رو داشتید، لیس رو هم بیارید. یالا، پس بعد شما وقتی میخواید بگید شیر، شیر دیدم، بعد اینجور بگید رأیت اسدن لیسن. واقعا اینجوریه؟ به تعبیر دیگه، طبق تعهد شکل دوم، خلاصش، طبق تعهد شکل دوم، شما باید هنگامی که از مترادفات استفاده میکنید، به هنگام قصد تفهیم معنا تمام الفاظ مترادف رو بگیرید تا تعهداتتون رو عمل کرده باش. مشکل اشتراک حل شده، مشکل ترادف حاصل شده. پس خلاصه کلام جمع بکنم بحث رو، یک کمی بحث دقت میخواد اما خوب روشنه. آی خوی تعهد رو دو جور میتونه معنا کنه. یک، لفظ رو نمی آورم مگر قصد افاده معنای موضوع الله داشته باشه. خب پس لفظ اگه مشترک لفظی بود نباید بیاری مگر قصد افاده تمام معانی موضوع اللهش داشته باشه، که خب هم چیزی قطعا غیر مقصود. اگر تعهد اینجور معنا کنه، قصد تفهیم معنای موضوع الله رو نمی کنم مگر اینکه لفظ موضوع برای این معنا رو به کار ببرم، مشکل ترادف پیدا میکنی. میخوای یه معنای موضوع رو به کار ببری، باید تمام لفظهایی که برای این معنا به کار رفته است رو به کار بگیری تا این تعهدت وفا بشه، عمل بشه. خب بخوریم چند خط رو. و ازا کانت تعهدو، تعهد کی؟ متکلم، به معنای التزام متکلم به اتیان لفظ باشه، هنگامی که قصد دارد متکلم تفهیم معنا را، اگر اینجور باشه امتنع ترادف، ترادف ممتنعه، هرچند اشتراک ممکنه. المتزمن، ترادفی که متزمن دو تعهده از این قبیل نسبت به یک معنا، بس والاست عبارت المتزمن و صفت ترادف به نسبه هم متعلق است به تعهده. از یلزم، توضیح میده، زیرا لازم است ان یعتل متکلم، متکلمی که متعهده، بکل اللفظین، هم لیس بیاره هم اسد، عند قصد تفهیم معنای شیر، و هو اتیان بکل اللفظین غیر مقصود من المتعهد جزمن. این که دوتا لفظ رو بیاره هنگام افاده یک معنا مقصود متعهد قطعا نیست. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آی خویی، یکی از این دو اشکالی که گرفتیم علا سبیل منع خلوف بر مسلک تعهد شما وارده، علا سبیل منع خلوف. اگه تعهد و معنی اول بگیرید اشکال اشتراک لفظی میاد وسط، اگر معنای دوم بگیرید اشکال ترادف میاد وسط. حالا میخواییم حل بکنیم مشکل رو. آقا سه راه حل وجود داره برای آقای خویی که مشکل رو حل بکنه، سه راه حل وجود داره. یک، تعدد متعهد، این یک راه حل، تعدد متعهد. بگیم بخشی از اهل لغت این تعهد رو دادن، بخشی از اهل لغت اون تعهد، بخشی از اهل لغت متعهد شدند لفظ این رو در چشم به کار ببرند، بخشی از اهل لغت متعهد شدند لفظ این رو در چشمه به کار ببرند. مشکل حل، هر کدوم به تعهد خودشون عمل میکنن. ما که مال این وریا هستیم، وقتی میخواییم بگیم چشم از این استفاده میکنیم، شما که اون وری هستید وقتی میخواید بگید چشم از لفظ این استفاده میکنید، با تعدد متعهد کار حل میشه. در واقع متعهد دو تاست، هر کدوم یک تعهد دارند، یه عده تعهد دارند که این لفظ رو در این معنا به کار ببرند، یک عده تعهد دارند که این لفظ رو در اون معنا به کار ببرند. یا به این شکل بگیم، یک عده تعهد دارن که در این معنا این لفظ رو به کار ببرند، مال ترادف اینجور میشه. یک عده هم تعهد دارن که مال این معنا اون لفظ رو به کار ببرند. مثالی بخوام بگم، دسته ای از قوم عرب تعهد کردن که برای تفهیم چشم لفظ عین به کار ببرند، یه عده هم از اهل لغت عرب تعهد کرده اند برای تفهیم چشم از لفظ این استفاده کنند. اینجا مشکل اشتراک لفظی حل میشه. یه عده از اهل لغت تعهد کرده اند که لفظ اسد رو در معنای شیر استعمال بکنن، لفظ اسد رو به قصد تفهیم معنای شیر به کار ببرن. یه عده‌ام قصد کردن که لفظ لیس رو برای تفهیم معنای شیر به کار ببرن. اینجوری مشکل ترادف هم حل می‌شود. خب این راه حله، راه حل فرضی، اما واقعا به قول شما اینجور نیست و از نزد کل لغت هست. این یک راه. پس راه اول چی شد؟ تعدد متعهد. راه حل دوم عبارت هست از تعهد دوگانه، تعهد دو بعدی، تعهد جامع. میخوای بگیم جامع، اسم بزنیم تعهد جامع دو بعد. ببینید اینجور تعهد بدهند، بگویند که ما ملتزم میشویم لفظ رو به کار نبریم مگر قصد تفهیم یکی از این دو معنا رو داشته باشیم، یکی از این دو معنا. جا مشکل اشتراک لفظی حل شده. لفظ را به کار نبریم مگر قصد تفهیم یکی از این دو معنا را داشته باشیم. ببین یکی از این دو معنا. یا اینجور بگن که وقتی قصد تفهیم فلان معنا را داشتیم یکی از این دو لفظ را به کار میبریم. یکی از این دو لفظ. با این یکی از این مشکل حله. پس یکی از راه ها این است که ما یه یا یکی از این دوتا یه چیزی مثل این بیاریم توی تعهد خودمون، مشکل حل بشه. من تعهد میدم که لفظ این رو نیاورم مگر قصد تفهیم یکی از این معانی هفتادگانه رو داشته باشم، خب مشکل حل شد. تعهد میدهم که وقتی قصد تفهیم معنای شیر رو داشتم یکی از این الفاظ رو بیاورم، یا اسد یا لیس، مشکل حل شد. این هم یک راه حل، تعهد جامع. راه حل سوم رفقا، راه حل سوم این است که شما تعهد مشروط، تعهد مشروط داشته باشید. تعهد مشروط به چه نحو رفقا؟ دو تعهد بدید هر دو مشروط. به این معنا که من تعهد میدهم وقتی قصد تفهیم معنای چشم رو نداشتم لفظ این رو به کار نبرم مگر قصد تفهیم معنای چشم رو داشته باشم. این شرط رو بذارم. من تعهد میدهم که وقتی قصد تفهیم معنای چشمه رو نداشتم لفظ عین به کار نبرم مگر قصد داشته باشم تفهیم کنم معنای چی رو؟ چشم رو. چه تعهد مشروط. به شرط این که قصد تفهیم معنای چشمه رو نداشته باشم لفظ عین رو به کار نمیبرم. به تعبیر دیگه متعهدون به، تو هر کدوم از اینها مشروط است به عدم دیگری. در اولی تعهد کردید که این لفظ رو نیارید من که قصد تفهیم معنا کنید، این تعهد مشروط به این است که متعهدون به تعهد بعدی رو نخواهید وفا کنید، یعنی اون معنای دیگر رو نخواهید تفهیم بکنید، بلکه میتونید لفظ رو بیاورید. پس خلاصه کلام، ما میتونیم از سه طریق: یک، با تعهد متعدد، دو، با فرض تعهد جامع، سه، با تعهد مشروط مشکل رو شما بگید حل کنید. خب بخونیم چرخت رو. و حل الاشکال، حل اشکال، اما بفتراز تعدد متعهد. بگیم یه عده از اهل لغت این تعهد رو دادن، یه عده اون تعهد رو، بذار با هم قاطی دیگه نمیشه. یا وحدت متعهد، متعهد یکی باشه اما به نحو جامع تعهد بده، به ان یکون المتعهد و متعهدن، متکلم و متعهدن. به چی؟ به عدم اتیان لفظ مگر وقتی که قصد کند تفهیم یکی از دو معنا را به خصوص، این مال اولیه، یکی از دو معنا را، با این مشکل حل میشه. مال دومی، متعهد باشد هنگام قصد تفهیم معنا شیر به این که اتیان کند یکی از دو لفظ را، یا لکس را یا حسد را. اولی اینجوره، متعهد باشد به عدم اتیان لفظ عین مگر اینکه قصد داشته باشه تفهیم کند یا معنای چشم را یا معنای چشم را فقط، یا اینکه متعهد باشد هنگام قصد تفهیم معنای شیر اتیان کند یا لفظ اسد را یا لفظ لیس را. اینم مثالی. این دو بود. سه، فرض کنیم دو تعهد مشروط رو به چه نحو؟ علا نحو یکون المتعهد بهی، اون چیزی که بهش تعهد داده شده است، فی کل من التعهدین مقیدن و مشروطن به عدم دیگر. این تعهد رو وقتی پای بندم که سراغ اون تعهد نرفته باشم، وقتی به مفاد اون تعهد پای بندم که طبق این تعهد عمل نکنم. اینجاست که این گرفتاری که از وجود دو تعهد ایجاد میشه حل میشه. هر کدوم از این دو تعهد مشروط است به عدم دیگری. خب این نفس عمیق بکشید تا بریم بحث بعدی. تصنیف لغه. دوستان تصنیف لغت، تصنیف این صنف صنف کردن، تقسیم لغت. لغت همون زبانه، لغت عرب. لغت عرب از سه بخش از نگاه اصولی تشکیل شده: کلمه بسیطه، کلمه مرکبه، هیئت ترکیبیه. چند تا شد؟ سه تا. کلمه بسیطه، کلمه مرکبه، هیئت ترکیبیه. کلمه بسیطه عبارت است از کلمه ای که به ماده و هیئت برای یک معنا وضع شده باشه. تمام. کلمه ای که به ماده و هیئتش برای یک معنا، میدونید که هر لفظی در لغت یک ماده داره یک هیئت. ز و ی و دال ماده زیده، فعل هیئت زیده، چون زید اصلش دیگه، فعل میشه هیئتش. هرگاه یک کلمه ای با ماده و هیئت خاصی که دارن برای یک معنای معین وضع شده باشه، اصطلاحاً بهش میگن چی دوستان؟ بهش میگن کلمه بسیطه. اسماء اعلام تمام از همین قبیله، اسمای من و شما به ماده و هیئت کمپلت و هم برای یک معنا وضع شده. اسماء اجناس هم همینه: رجل، فعل. فعل هیئتشه، ر و ج و ل هم مادهشه. این کلمه با هیئت خاصی که داره، با ماده خاصی که داره، برای جنس خاصی از انسان وضع شده. دو، کلمه شما بگید مرکبه. کلمه مرکبه دوستان دقت بکنید، کلمه ایست که هیئتش برای یک معنا، مادهش برای معنای دیگه وضع شده. کلمه مرکبه دو تا وضع توش هست. یک وضع مال چیه دوستان؟ هیئت. یک وضع مال چیه؟ ماده. ضارب. یک وضع مال هیئت فاعل. لمن صدر عنه المبدا مال اون وضع شده. این ریخت، این فاعلون، لمن صدر عنه المبدا. وقت ماده زاد، را به، این ماده هم مال کتک زدن، مال اون وضع شده. لذا هی میچرخه تو زارب، مضروب، ضربه، یضربه، تو مواد گوناگون. زارب توش دو تا وضع اتفاق افتاده، یک بار هیئتش وضع شده به شکل عام، هیئت اسم فاعل برای لمن صدر عنه المبدا، یک بار مادهش وضع شده، اون معنای خاص کتک زدن برای اون معنای خاصی که هممون خوب میدونیم چی.
مقتول
مفعول لمن وقع علیه المبدع وز شده هیئتش، مفعول لمن وقع علیه المبدع قتل. خود ماده قاف و ت و لام هم برای اون معنای خاص اخراج روح از بدن مثلا در اون وضع شد. سه چی مونده دوستان؟ هیئت ترکیبی. هیئت ترکیبی گفتم هیئت ترکیبی عبارت است از هیئتی که از انضمام یک کلمه به کلمه دیگر پدید آمده باشه، انضمام یک کلمه به کلمه دیگر، و این هیئت برای معنای خاصی وضع شده باشد. چند تا قید داشت؟ دوتا. هیئت حاصل از انضمام کلمه ای به کلمه دیگر که برای معنای خاصی وضع شده، مثل زیدون قائمون، این هیئت برای یک معنای خاص که نسبت اسنادی باشه وضع شد. این زیدون قائمون یه هیئتی که از نحوه قرار گرفتن دو تا لفظ شکل گرفته. ببینید ترکیبات رو دقت بکنید. زیدون القائم، اینم خودش یه هیئته، عوض شد برای نسبت وصفی وضع شده نه اسنادی. زیدون قائمون برای چی وضع شده بود؟ نسبت اسنادی. زیدون القائم هیئت دیگه است، برای چی وضع شده؟ نسبت وصفی. کتاب و زیدن، این هم یه هیئت ترکیبی است، برای چی وضع شده؟ نسبت اضافی. به میگن هیئات ترکیبی. در کلمه بسیطه، به تعبیر شهید صدر، در کلمه بسیطه ماده و هیئت با هم موضوع قرار گرفتن، موضوع برای معنای خاص. در کلمه مرکبه ماده و هیئت هر کدوم موضوع برای یک معنای مستقلن. هیئت در کلمه مفرده همون وزن صرفیه، اینو از من داشته باشید، همون وزن صرفیه. فاعلون، مفعولون، این هیئت میشه همون وزن صرفی. در هیئات ترکیبی موضوع فقط هیئته، ماده بحث مستقل خودشو داره. اصلا مادهش همون کلماته، مادهش سه تا حرف اصلی در زبان عربی نیست. وقت این هیئت ترکیبی تشکیل یافته است از این عناصر، یک اعراب. یکی از اجزاء تشکیل دهنده هیئت ترکیبی اعرابه. ببینید وقتی میگیم زیدون قائمون، قائمون رو مرفوع که بگید از این رفع میفهمید که این مبتدا و خبره. زیدون قائمون هر دو مرفوع هست. وقتی میگیم مررتو به رجلن قائمن، در اعراب این که هر دو تبعیت میکنن از یک حرکت خاص، هر دو مکسور میشن، این نحو اعراب مال چیه؟ مال وصف، تبعیت در اعراب. کتاب و زیدن، ببینید این زیدن جری که به زید خورده، این اعراب تشکیل دهنده یک هیئت خاصی است. پس هیئات ترکیبیه یکی از اجزاء تشکیل دهندهشون چیه؟ اعراب. یک میتونه الف و لام باشه، اینم یکی از اجزاء تشکیل دهنده. زیدون العالمو میشه صفت و موصوف، زیدون عالمان میشه چی؟ مبتدا و خبر. تو اعراب یکی‌اند ها، اما الف و لام جای تنوین نشسته، عوض میشه، هیئت هم عوض میشه. یکی از اجزاء تشکیل دهنده هیئات ترکیبی چیه؟ الف و لام یا تنوینه. این هم و الی آخر اون چیزی که هیئت سازن، هیئت ترکیبی است. خب وقتمون گذشته، بخونیم. تصنیف اللغه، تنقسم اللغه به سه قسم: یک، کلمه بسیطه، دو، کلمه مرکب، سه، هیئت ترکیبیه. هیئت ترکیبیه ای که صفتش اینه تقوم و به اکثر من کلمتن، قائم است به بیش از یک کلمه. فل کلمت البسیطت و هیل کلمت الموضوعت و به مادت حروفها، حروف اصلی، و ترکیب حل خاص، یعنی به هیئتها، ماده و هیئت، اون وزن صرفی مقصوده، کلمه ای که وزن شده است با ماده و ترکیبش به یک وزن، به وزن واحد، للمعنا. این للمعنا صفت متعلق است به چی؟ الموضوعه، وزن شده است برای معنا. من قبیل اسماء اجناس: رجل، بقر. اسماء اعلام: زید، عمرو، بکر، خالد. حروف: فی، الا، من، تمام این حروف. ول کلمت المرکبه هی کلمت التی یکون، آها، لهیئتها وضعون یک، ولی مادتها هم وضعون آخر. دو تا وضع داره، من قبیل الفعل و شبه فعل، فعل و شبه فعل از همین قبیلن. ضربه، خود فعل وضع شده است برای اقتران مبدأ به فاعل در زمان گذشته. یضربو، اقتران مبدأ به فاعل در زمان حال یا آینده. هیئتش ها، خود زاد و را و با هم برای همون معنایی که هممون میدونیم وضع شده. پس هیئت فعل و یفعل در مثال ما، یفعل، یضرب، برای صدور فعل از فاعل مقترن به زمان گذشته یا حال و آینده وضع شده. ماده زاد و را و با هم مشخصه برای چی؟ این همین اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه و الاخر، اشباه الافعال. خب سه، هیئت ترکیبیه هی الهیئت التی حاصل می شود به انضمام حرف به حرف، نه این مال کلماته، بلکه حاصل می شود به انضمام یک کلمه به کلمه دیگر، مبتدا و خبر، صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه. و تکون، و این هیئت ترکیبی، موضوعتن، وضع شده برای معنای خاص، مثل نسبت اسنادیه، نسبت وصفیه، نسبت اضافیه و الی آخر. و السلام علیکم و رحمت الله.